سید حسین هاشمیان، لمعه فقه 2، صفحه 339. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یجزع فی الشاة الواجب فی الابل و الغنم الجزع من الزعن و هو ما کمل سنه 7 اشهر و السنی من المعز. خاطر مبارکتون باشه، ما در نصاب هایی که سابقا عرض کردیم، در نصاب مثلا شطور تو اون 5 تا نصاب اولش گفتیم باید شات به عنوان زکات پرداخت بشه، کما اینکه در نصاب های خود غنم هم شات رو به عنوان زکات عرض کردیم. در اینجا ایشون میخواد شرایط اون شات که به عنوان زکات دفع میشه اون شرایط رو ذکر بکنه. گرچه من این نکته رو عرض بکنم که بعضی از این شرایطی که ایشون میخواد الان ذکر بکنه شرایط مخصوص اون شات است، اما برخی از شرایطی که ذکر میکنه در ادامه این مال همه اون انعام ثلاثه ایست که به عنوان زکات میخواد پرداخت بشه. حالا چه بقر باشه چه ابل باشه، به عنوان زکات وقتی میخواد پرداخت بشه، عرض کنم بعضی از اون شرایط رو که عمومی است، هم مال شات هم ابل هم عرض کنم بقره، در ادامه اون شرایط مشترک. حالا شرط اول که مخصوص شاته این است که ایشون می‌فرماید اگر می‌خواد گوسفند بده باید اون جزع باشه، یعنی اگر می‌خواد از زعن صادزاد و حمزه و نون، اگر می‌خواد از زعن از گوسفند مثلا این زکات رو پرداخت بکنه، عرض کنم باید جزع باشد. جزع یعنی 7 ماه این زن کامل شده باشه، یعنی 7 ماه رو تمام کرده باشه. اما اگر میخواد از معز بده، معز یعنی بز، اگر میخواد بز رو به عنوان زکات پرداخت بکنه باید سنی باشد. سنی یعنی 1 سالش کامل شده باشه، یعنی 12 ماهش پر شده باشه. حالا چرا اینجوری فرق گذاشته شده؟ ایشون میفرماد فرقش این است که زن وقتی 7 ماهش کامل باشه دیگه آماده ی جفتگیری با ماده است، یعنی میتونه ماده رو حامله کنه. اما معز اینجوری نیست، یعنی در معز و بز وقتی این صلاحیت رو پیدا میکنه که 1 سالش به طور کامل پر شده باشه. دقت میکنید؟ البته حالا بعضی هم یه جور دیگه فرمودن در صورتی که از پدر و مادر جوان باشه، در اتمام 7 ماهگی دندانهای جلوی خودش رو می اندازه و این نشانه بلوغ اوست و همون 7 ماهگی در زن کافیه. اما اگر پدر و مادرش جوان نباشن، مثلا هر دو پیر باشن یا یکی پیر باشه، اینجا تا 8 ماهگی دندانهای جلوی خودش رو نمی اندازه و طبیعتاً دیگه بالغ نشده تا اون موقع، لذا تا 8 ماهگی باید به عنوان زکات اون رو پرداخت نکنن، یعنی اونجوری باید 8 ماه صبر بکنن و بعد عرض کنم به عنوان زکات میتونن پرداختش بکنن. این عرض کنم خدمت شما شرط اول. شرط دوم این است که 4 حیوان است که به عنوان زکات پذیرفته نمی شود. حالا این عرض کردم شرط دوم، این 4 تا حیوان هم در شات است هم در غیر شات. یکیش ربا، یکیش ذات عقوار، یکیش مریزه، یکیش هم حرمه. ربا یعنی حیوان تازه زا، یعنی حیوانی که تازه بچه آورده، زاوست. این تا 15 روز اول بعد از زایمانش به عنوان عرض کنم زکات نمیتونه پرداخت بشه. چرا؟ در ربا یعنی حیوان تازه زا و زاو، گفتن علتش این است که تو این 15 روز در حال نفاسه، لذا مریض محسوب میشه و وقتی مریض محسوب شد به عنوان زکات نمیشه اون رو پرداخت کرد، حتی اگر مالک راضی باشه. چرا ایشون میگه حتی اگر مالک راضی باشه؟ چون بعضیا گفتن منع پرداخت ربا به عنوان زکات مال وقتی است که مالک راضی نباشه. علتش میدونه چیه؟ علتش این است که اونایی که گفتن ربا رو نمیشه به عنوان زکات داد، گفتن علتش این است که مالک احتیاج داره به این حیوانی که تازه زاییده. چه احتیاجی بهش داره؟ احتیاج داره که عرض کنم اون بچه رو بالاخره شیر بهش بده و بتونه اون بچه رو بزرگش بکنه. رو این حساب که مادر از بره جدا نشه، مثلا از بچهش جدا نشه، مالک باید راضی باشه. اگر مالک راضی نباشه ما نمیتونیم عرض کنم خدمت شما اون ربا رو به عنوان زکات پرداخت کنیم. اما شهید میفرماید این حرف درستی نیست. اساساً چه مالک راضی باشد چه مالک راضی نباشد، ربا رو نمیشه به عنوان زکات پرداخت کرد، مگر اینکه همه گوسفندا ربا باشن. حالا البته این پیش آمدنش هم مشکله. مثلا فرض کنید طرف 40 تا گوسفند داره، 40 تایشون مثلا فرض کنید زایمان کردن و الان وقت پرداخت زکات، و چون وقت پرداخت زکات همشون هم رباست، خب بالاخره یک شو باید پیدا کنیم. اینجا دیگه بهش نمیگن برو یه گوسفند دیگه غیر این 40 تا بیار برای زکات، بخر بیار برای زکات، نه، یکی از همینا رو میپذیرن. این ربا ذات عوار، یعنی عرض کنم گوسفندی که صاحب عیب است. عوار یعنی عیب، یعنی هر عیبی داشته باشه، معیوب باشه، نمیشه به عنوان زکات داد. سوم مریضه است، حیوان مریضه. چهارم هم حیوان حرمه. حیوان حرمه یعنی حیوان پیر، که البته اون نکته ای که ما در ربا گفتیم تو این ستا هم حالا بعدا خود ایشون هم میفرماید هست، که اگر همه حیوانات مثلا ذات عوار باشن، همشون مریضه باشن، همشون پیر باشن، اونجا دیگه اشکالی نخواهد داشت. خب تا اینجای عبارت رو همراهی بکنید بخونیم تا برسیم به مطالب بعدی. دقت کنید: و یجز او فشات الواجبت فل ابل و القنم. مجزیست در شاتی که واجب بود در ابل، البته تو 5 تا نصاب اولش، تو 5 تا نصاب اول ابل باید شات رو به عنوان زکات میدادیم. تو اون شات و همچنین شاتی که الواجب فی الغنم، در خود زکات غنم هم شات بنا بود بدیم دیگه، گوسفند بنا بود بدیم. این شاتی که میخوایم به عنوان زکات پرداخت کنیم، یجزء الجزع من الزعن و السنی من المعز. زعن یعنی گوسفند، میش. جزع رو میتونیم از زن بدیم. جزع چه حیوانی است، چه شاتی است؟ و هو ما کمل سنه 7 اشهر. اون حیوانی که عرض کنم خدمت شما 7 ماهش کامل شده باشد، اینو بهش میگن جزع، در صورتی که بخوایم از گوسفند و میش بدیم. و سنیو من المعز. سنیو من المعز یعنی عرض کنم خدمت شما، معز یعنی بز، باید سنی داده بشه از بز اگر میخوایم بدیم. سنی چه حیوانیست؟ میگه و هو ما کمل سنه، عرض کنم سنتن، اونی که سنش عرض کنم 1 سال کامل شده، یعنی به 1 سال رسیده، اینو بهش میگن عرض کنم سنی. خب حالا فرق این دوتا چیه؟ چرا بز رو میگید 1 سالگی اما زن رو میگید جزع بدید کافی 7 ماهگی؟ میگه فرقش اینه: والفرقو ان ولد الزن، ولد زن، ینزو هین ازن. هین ازن یعنی هین 7 اشهر، در زمان 7 ماهگی. ینزو، ینزو یعنی چی؟ در لغت ینزو به معنای پریدنه و اینجا مراد وعتی کردن و جفتگیریه. ولد زن در 7 ماهگی دیگه میتونه جفتگیری کنه، اما والمعزو لا ینزو الا بعد سنتن، اما بز نمیتونه جفتگیری کنه مگر بعد از 1 سال. درست شد؟ و لذا باید انگار شرط هست که حیوان بالغ داده بشه. حیوان بالغ هم توی زن جزع است، توی معزم سنیه. و قیل انما یجز او کذالک. قبل از اینکه این قیله رو معنا کنم یه نکته ای عرض بکنم. ما صفحه بعد خواهیم گفت که اون عرض کنم حیوانی که میخواد به عنوان زکات داده بشه، بعضیا گفتن که نمیتونه حیوان نر باشه. دقت میکنید؟ نمیتونه حیوان نر باشه، باید مثلا حیوان ماده باشه. اینو حالا صفحه بعد عرض کردم. فحل الزراب رو ایشون میفرماید نمیشه به عنوان زکات پرداخت کرد. خب اینجا پس چرا میگه ولد از زن ینزوهین ازن والمعز لا ینزو؟ ظاهراً این نمیخواد بگه که اون حیوان خودش باید قابلیت ینزو رو داشته باشه، نه، میخواد بگه بالاخره این ولد زن تو 7 ماهگی بالغ میشه، یعنی رشد کامل پیدا میکنه، حالا ولو مثلا میش باشه و ماده باشه که نزوم از او عرض کنم بر نیاد. و قیل انما یجز و کذالک اذا کان ابواه شابین. عرض کنم خدمت شما انما یجز و کذالک یعنی چی؟ یجز و یعنی عرض کنم دندانهای جلو جلوی خودش رو میندازه. یجز و کذالک یعنی عرض کنم بچه میش و بچه زن می اندازد دندانهای جلوی خود را در 7 ماهگی. ها؟ کی؟ اذا کان ابواه شابین، وقتی پدر مادرش جوان باشن. و الا اگر پدر مادرش جوان نباشن لم یجز الا، عذر میخوام، لم یجز الا 8 اشهر، تا 8 ماهگی دندانهای جلوش نمیفته. افتادن دندانهای جلوی گوسفندم نشانه بلوغه، ولذا اگر ما این قول قیل رو پذیرفتیم طبیعتاً در زنی که پدر مادرش مثلا پیر هستن باید بگیم 8 ماهش باید کامل بشه تا بتونیم اون رو به عنوان زکات پرداخت بکنیم. این عرض کنم شرط اولی که جناب شهید ذکر میکنه. بریم سراغ شرط دوم. ولا تو اخذ الربا به ضم را و تشدید البا. اخذ نمیشود به عنوان زکات 4 مدل حیوان. عرض کردم این شرط دوم مخصوص شات نیست، در بقر هم همینه، در شتر هم همینه، ابل هم همینه، فرقی نمی کنه. چه در شات چه در غیر شات 4 حیوان است که به عنوان زکات پذیرفته نمی شود. یکیش رباست. آقا ربا چه حیوانیه؟ میگه وحیل والده من الانعام ان قربن. اون انعامی که حالا هر کدوم شات، ابل، غنم که تازه والده شده باشد، تازه والده شده باشه یعنی تازه زایمان کرده باشه، الی 15 یومن تا 15 روز، یعنی تو 15 روز اول اون رو نمیتونیم به عنوان زکات پرداخت کنیم. چرا؟ لعنها نفسا، به خاطر اینکه این در حال نفاس است و نفاس هم مریضی محسوب میشه و حیوان مریض رو هم نمیشه به عنوان زکات پرداخت کرد. فلا تجزی و ان رضی المالک، یعنی مجزی نیست یه همچه حیوانی رو ما به عنوان زکات پرداخت کنیم ولو مالک راضی باشه. این قید و ان رضی المالک رو من نکته گفتم توجه بهش بکنید، و اون نکته این است که چرا ایشون میگه ولو راضی باشه مالک. علتش این است که بعضیا گفتن اگر ربا تو روایات داره که جائز نیست به عنوان زکات پرداخت بشود، علتش این است که عرض کنم مالک راضی نمیشه، یعنی مالک به این مادر نیاز داره برای اینکه اون بره رو شیر بده، و چون بهش نیاز داره رو این حساب ما نباید اون رو از چنگش مثلا بیرون بکشیم. و لذا گفتن چون عدم رضایت مالک ما عرض کنم مانع از این است که او رو به عنوان زکات پرداخت کنیم، حالا اگر خود مالک راضی شد دیگه اشکال نداره. شهید میفرمان نخیر فلا تجزی، عرض کنم مجزی نیست، و این رضی المالک ولو مالکم راضی بشه. نعم ولو کانت جمع ربا، اگر همه اون حیواناتی که عرض کنم خدمتون زکات بهش تعلق گرفته همشون ربا باشن، لم یکلف غیرها، اینجا دیگه تکلیف نمیشه به غیر ربا، یعنی نمیگن برو یه گوسفند دیگه از غیر اینا بخر برای ما بیار به عنوان زکات، نه، از همونا یکی رو بده اشکالی نداره. خب این یکی از حیواناتی که نمیشه به عنوان زکات پرداخت کرد. ولا ذات العوار به فتح العین و ضمها، هم ذات العوار میتونید بخونید هم ذات العوار. عوار و عوار به معنای عیب است. ذات عیب یعنی صاحب عیب، یعنی معیوب، مطلق العیب یعنی هر عیبی باشه، این رو هم نمیشه داد. ولل مریضه کیف کان، حیوان مریضه رو هم نمیشه به عنوان زکات داد، حالا هر جور مریضی باشه. ولل حرمه، حیوان پیر رو هم نمیشه به عنوان زکات داد، حرمه المسنه عرفن، یعنی عرفن پیر باشه مسن باشه، این رو هم به عنوان زکات نمیشه پرداخت کرد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته عرض کردم اون نکته ای که ما عرض کردیم ولو کانت جمع ربا لم یکلف غیرها، در مورد ربا گفتیم، این در مورد این ستای دیگه هم میاد، یعنی اگر همه ذات اوار باشن، همه مریضه باشن، همه حرمه باشن، اینجا باز تکلیف به غیر نمیشه، از همینا میشه داد و مشکلی نداره. خب به حمدالله تا اینجا بحثمون عرض کنم خدمت شما تمام شد. ببینید نکته بعدی که ایشون می‌فرماید این است که دو مدل حیوان هست که در شمارش نصاب به حساب نمیاد. یکی اکوله، یکی هم فحل و زراب. حالا اینا رو معنا می‌کنم براتون، عجله نکنید. ببینید مثلا اگر یک کسی 40 تا گوسفند داره، یکیش اکوله، 39 تاشون غیر اکوله. ها؟ این اکوله اصلا تو نصاب نمیاد. وقتی تو نصاب نمیاد، شمارش نمیشه، میگیم آقا این آقا 39 تا گوسفند بیشتر نداره، ولذا اصلا زکات برش واجب نیست. ولو با اون اکوله میشه 40 تا، اما اکوله رو به حساب نمیاریم. هم اکوله هم فحل الزراب. اکوله یعنی چی؟ اکوله حیوانی است که پروار میشود برای اکل. دیدید مثلا این، حالا اونایی که اهل عرض کنم دامداری و اینا هستن طبیعتاً توجه دارن، بعضی وقتا بعضی از گوسفندا رو پروارشون میکنن برای اینکه ذبح کنن بخورن. ها اصلا نشونه گذاری چه بسا میکنه، یعنی اون صاحب حیوانات میدونه که اینو میخواد پروارش کنه، یه مقداری رسیدگی بیشتری میکنه، خوب چاق بشه، بعدم مثلا فرض بکنید ذبحش کنه برای خوردن. این حیوان رو میگن اکوله. این اصلا توی عدد نصاب شمرده نمیشه، لذا اینا رو اکوره رو میگذارن کنار، بقیه رو میشمارن. اگر بقیه به حد نصاب رسید زکات داره، اگر نرسید عرض کنم خدمت شما زکات نداره. یه مطلب دیگه، سوال، آیا این اکوله خودش تو نصاب به حساب نمیاد، آیا به عنوان زکات هم ما نمیتونیم اکوله رو پرداخت بکنیم؟ آه؟ ایشون میفرماید اگر مالک راضی باشه. چرا؟ شما اکوله رو بذار کنار، تو بقیه اگر به نصاب رسید و زکات برش واجب شد بر این آقا، اون وقت اکوله رو میتونه به عنوان زکات پرداختش بکنه، اون مشکلی نداره، البته در صورتی که خود مالک راضی باشه، ولی اگر راضی نباشه نه، باز نمیتونه اون رو پرداخت بکنه، یعنی نمیتونیم بگیریم ازش. این یک مورد. مورد دوم فحل الزراب است. فحل الزراب دوستان به حیوان نری میگن که احتیاج است به اون حیوان برای زدن به گله. گاهی مثلا حیوانا همه میش هستن، چون میدونید معمولا عرض کنم توی دامداری ها، اونایی که عرض کنم خدمت شما دامداری میکنن، معمولا حیوانات مادر رو نگه میدارن، نرها رو میفروشن. علتش هم این است که میخوان این ماده هی زاد و ولد کنن دیگه، برای اینکه هی میخوان زاد و ولد کنن، روی این حساب ماده ها رو نگه میدارن، نرها رو میفروشن. اون وقت گاهی نر ندارن، یه دونه نر مثلا فقط نگه میدارن برای اینکه بتونه این ماده ها رو مثلا حامله کنه. این یه دونه نر، دو تا نری که نگه میدارن برای اینکه بتونه عرض کنم بقیه رو حامله کنه و بچه بیاره، بره بیاره مثلا، اینا رو بهش میگن فحل الزراب. ایشون میفرماید این فحل الزراب توی نصاب شمرده نمیشه. البته در حد احتیاج به فحل الضراب شمرده نمیشه ها. لذا اگر بیش از مقدار احتیاج فحل الضراب داشته باشه اینا تو نصاب میاد. دقت میکنید؟ خب حالا سوال، آیا فحل الضراب رو به عنوان، دقت کنید، فحل الضراب رو به عنوان زکات ما میتونیم خودشو پرداخت کنیم به فقیر مثلا؟ ایشون میفرماید که چه به فحل الضراب احتیاج داشته باشه مالک چه احتیاج نداشته باشه، فحل الضراب رو مجاز نیست به عنوان زکات پرداخت بکنه. گرچه در همین جا هم بعضیا گفتن که اگر مالک احتیاج داره پرداخت نکنه، اما اگر دلش خواست اشکالی نداره ها. اما شهید این را قبول نداره، معتقده که فحل الضراب رو به عنوان زکات اصلا نمیشه پرداخت کرد. مصنفم در کتاب بیان یه حرفی زده در این مورد، اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول. بعد دیگه ایشون، مطلب اولمون تو این قسمت، بعد دیگه ایشون یه نکات عرض کنم کوتاه کوتاهی داره، 4 تا نکته است، نمیدونم چقدرشو میرسم. اجازه بدید تا اینجای عبارت بخونم براتون، بعد اون 4 تا نکته رو جداگانه براتون عرض کنم. نگاه کنید، ولا تعدل اکوله، یعنی شمرده نمیشود در نصاب اکوله، ولا فحل الضراب، فحل الضراب هم شمرده نمیشه. اکوله رو میگه به فتح الحمزه بخون، اکوله. خب اکوله چه حیوانیه؟ و هی المعدل لعکل، اون حیوانی که آماده شده برای خوردن. مثلا گوسفندی رو، گاوی رو یا شتری رو پروارش میکنن برای اینکه گوشتش زیاد بشه و عرض کنم آماده بشه برای اینکه مثلا ذبحش کنن و از گوشتش استفاده بکنن. خب اینا رو حساب نمیکنن توی نصاب، ولی اگه طرف 40 تا گوسفند داره ها، اما یکی دو تاش مثلا پرواری اکوله است، اصلا زکات برش واجب نیست. البته و تو اخذ مع بذل المالک لها لا بدونه، این تو اخذ یعنی گفتید اکوله تو نصاب نمیاد، اما آیا اکوله رو به عنوان زکات هم نمیشه داد به فقیر؟ میگه چرا؟ و تو اخذ مع بذل المالک لها، اگر مالک خودش راضی به بذل این اکوله بشود، اخذ میشه ازش، اخذ میشه یعنی به عنوان زکات ازش میپذیریم. لا بدونهی، لا بدونهی یعنی لا بدون البذل، اما اگر بذل نکنه راضی نباشه، نه نمیشه اکوله رو از او گرفت. مورد دوم، ولا فحل الضراب، فحل الضراب رو هم عرض کنم لا تعد، این لا یعنی لا تعد، شمرده نمیشه فحل الضراب، یعنی فحل الضراب رو نباید تو نصاب به حساب آورد. آقا فحل الضراب چه حیوانیه؟ و هو المحتاج الیه، و هو المحتاج الی لضرب الماشیه عادتا، اون حیوانی که نیاز داریم به اون حیوان برای ضرب ماشیه. ضرب ماشیه یعنی زدن به، عرض کنم خدمت شما، گله که ماده ها رو حامله کنه، زدن به گله. برای زدن به گله احتیاج بهش دارن عادتا، اون رو به حساب نمیارن. و لذا میگه فلوزاده کانک غیرهی فلعد، فلوزاده یه وقت میبینی مثلا توی یه گله 40 تایی 15 تا 20 تا نره، خب این فحل الضراب 15 تا 20 تا لازم نداریم، دو تا هم که باشه میتونه مثلا فرض کنید بقیه رو، حالا البته من تخصص ندارم توی این قضیه، اما مثلا فرض کنید اگه به 5 تاشون احتیاج داریم، بقیه رو باید تو شمارش به حساب بیاریم. فلوزاده یعنی اگر مازاده بر احتیاج باشه، کان که غیرهی، یعنی کان اون فحل الضراب که غیر فحل الضراب فلعد، یعنی تو شمارش میاریمش. اما اخراج فلا مطلقا، اما اخراج یعنی اما دفع فحل الضراب به عنوان زکات، اخراج یعنی خارج کردن فحل الضراب به عنوان زکات، دفع به عنوان زکات فلا مطلقا. فلا مطلقا یعنی مطلقا نمیتونیم فحل الضراب رو به عنوان زکات پرداخت کنیم. این همونی بود که آخر صفحه قبلم اشاره کردم بهش. و فی البیان، مرحوم مصنف در بیانم فرموده اوجب عدها مع تساوی الذکور والاناث، اگر ذکور و اناث تو گله مساوی هستن دیگه فحل الضراب رو هم میشماریم. مثلا اگر تو 40 تا گوسفند 20 تاش میش هستن، 20 تاشم مثلا فحل الضرابن، اینجا دیگه تو شمارش میاد. او زیادت ذکور، یا نه اگر مثلا ذکور بیشترن، مثلا 25 تاش ذکوره، عرض کنم 15 تاش اناسه، اینجا هم باز شمارش میاد دون ما نقص. اما اگر ذکور کمتر باشه، مثلا 10 تا ذکور داریم، عرض کنم 5 تا ذکور داریم، بقیه همه مثلا اناس هستن، اینجا عرض کنم به حساب نمیاد دون ما نقص. و اطلق مصنف از این جهت عبارتش مطلق توی بیان که آیا ما احتیاج به اون ذکور داریم یا نداریم، یعنی تو فرض احتیاج شما میگید میشماریم یا نمیشماریم، تو فرض عدم احتیاج، یعنی فرض احتیاج و عدم احتیاج رو بحثی ازش نکرده و از حیث احتیاج داشتن و نداشتن مطلق گذاشته عبارتش رو. این تا اینجا. چهار تا نکته دوستان ایشون میفرماید، این چهار تا نکته رو عرض کنم دیگه عرضم انشالله تمام. یک نکته این است که زکات دهنده میتونه به جای عین قیمت رو پرداخت کنه مطلقا، یعنی تو همه انعام ثلاثه، حتی در غیر انعام ثلاثه مثل نقدین، مثل گندم، مثل جو، تو همه اینا میتونه به جای عین عرض کنم قیمت رو پرداخت بکنه. البته ایشون میفرماید از خود عین زکات رو پرداخت کنه افضله، هر چند قیمت برای مستحق زکات انفع باشه. نگاه کنید مطلب اول، نکته اول، و تجز القیمه عن العین مطلقا، مجزیس پرداخت قیمت به جای عین مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی هم در انعام ثلاثه شات، بقر، ابل، هم در غیرش مثل گندم، جو، نقدین، تو همه اینا میتونه به جای عین از قیمت پرداخت کنه. اما ول اخراج من العین افضل، از خود عین اخراج بکنه و زکاتش رو پرداخت کنه، این افضل بهتره. و ان کانت القیمه انفع، هر چند قیمت انفع باشد برای مستحق زکات، یعنی برای اون کسی که ما این رو به عنوان زکات داریم بهش پرداخت میکنیم، مثلا فقیر، برای او قیمت انفعه. اما باز هم ایشون میفرماد اخراج از عین افضله. این نکته اول. نکته دوم، آقایون این رو بالا هم عرض کردم، اگر گوسفند یا گاو یا ابل، عرض کنم شات یا بقر یا ابل، همشون مریض باشن، اینجا زکات دهنده میتونه از خود این مریض ها زکات رو پرداخت کنه. اما یه نکته رو باید خوب توجه بکنید. ببینید مثلا طرف 40 تا گوسفند داره، همشون مریضن، 5 تا شتر داره، البته 5 تا شتر نگه دیگه، چون 5 تا شتر باشه باید شات بده. فرض بکنید مثلا 26 تا شتر داره، همشون مریضن، یا 40 تا گاو داره، همشون مریضن. خب اینجا که همشون مریضن، اگر نوع مریضیشون مساوی باشه، از همون مریضا یکشو میده، چون اینا نوع مریضیشون مساویه و فرقی با هم دیگه نداره. اما اگر نوع مریضیشون متفاوت باشه، یعنی چی؟ یعنی یکیشون مثلا مریضیش خیلی کمه، یکیشون مریضیش زیاده، دیگه دمدمای مثلا مرگشه، اینجا مالک نمیتونه بره سراغ اون ادون. ادون یعنی اون حیوانی که به واسطه این مریضی که داره قیمتش خیلی اومده پایین، پایین‌تر از بقیه است، این نمیتونه بره اون مثلا مریضی رو که، حیوان مریضی رو که دمدمای مرگشه، مثلا به عنوان زکات پرداخت کنه، نمیتونه هم چه کاری بکنه. پس چه کار بکنیم؟ ایشون میفرماد حد وسط رو باید بگیریم. ها، حد وسط یعنی چی؟ یعنی نگاه کنیم ببینیم بعضیاشون یه ذره مریضی دارن، بعضیا خیلی، بعضیا حد متوسط، اون حد متوسط رو حساب کنیم، یا خود اون حد متوسط رو به فقیر بدیم، یا قیمت اون حد متوسط رو. دقت کردید؟ این مال مریض بود، البته در غیر مریض هم همین هست، یعنی در پیر هم همینه، در عرض کنم خدمتشون ذات العوار هم همینه، در ربا هم همینه که بالا عرض کردیم، تو اونا هم همینه. اگر همه پیر باشن، اگر همه معیوب باشن و مشکل پیریشون و مشکل عیبشون یک جور باشه، از همونا میتونیم بدیم. اگر هم مختلف باشه، اون وقت باید حد وسط رو در نظر بگیریم. نگاه کنید، ولو کانت الغنم او غیرها من النعم، اگر گوسفند یا غیر گوسفند از انعام ثلاثه مرازن، اگر همشون مریض باشن، جمع مرز، مرز بیمار. عرض کنم خدمت شما جمع مریض نیست ها، جمع مرز هست. همشون مریض باشن، مرازن جمع. فمنها ایشون میفرماید یعنی پرداخت میشه زکات از خود همین مریض ها، مع اتحاد نوع المرض، در صورتی که نوع مریضیشون همشون با هم مساوی باشه. و الا اگر نوع مریضیشون مساوی نیست، لم یجز العدوان، نباید بریم سراغ اون پایین پایینیه، اونی که مثلا خیلی دیگه دمدمای مثلا فرض کنید مرگش یا مریضیش خیلی زیاده، اونو پرداخت کنیم. نه، اون مجزی نیست. لم یجز العدوان مجزی نیست، عدوان و اونی که پایین تره. ولو ما کسل مالک، حالا اگر مالک رفت دست گذاشت رو عدوان، خواست همون عدوان رو بده، ما کسه یعنی خصاصت به خرج داد ها، اگر خصاصت به خرج داد خواست همون عدوان رو بده، قصته. قصته یعنی چی؟ یعنی به حسب قیمت، از حیث معدل قیمت ما حد وسط رو پیدا می کنیم، تقسیط می کنیم، معدل گیری می کنیم. و اخرج وسطون یقتضیه، و اون حیوانی رو انتخاب میکنیم که در حد وسط است، و عرض کنم خدمت شما اون تقسیط اون رو اقتضا داره. یقتضیه یعنی یقتضی تقسیط اون وسط را. اول قیمه کذالک، یا اگر میخواد پولشو بده، پول اون حد وسط رو پرداخت کنه. و کذا، تا اینجا مال مریض بود ها، و کذا مثل مریض است، لوکانت کلها من جنس لا یخرج کر ربا و الحرم و المعیب، اگر حیوانات همشون از جنسی باشن که خارج نمیشه برای زکات، خارج نمیشه برای زکات، یعنی به عنوان زکات پرداخت نمیشه، مثل ربا، حرم و معیب، اونا هم همین جورن. یعنی اگر همه حیوانات حرم باشن، همشون معیب باشن، همشون ربا باشن، باز یکی از همونا رو میتونیم بدیم. اگر عرض کنم اون عیبی که وجود داره درشون همه مساوی باشه، اگرم مساوی نباشه، حد متوسط رو در نظر میگیریم. اینم نکته دوم. نکته سوم و چهارم اینه، یه لحظه خوب حواستون به من باشه، دو سه دقیقه دیگه. اگر مجموعه ای از حیوان مال مثلا دو تا مالک باشه، این دو جوره، گاهی به نحو اشتراک مثلا مشاعه، مثلا فرض کنید من 5 میلیون گذاشتم، شما هم 5 میلیون گذاشتی، رفتیم مثلا 100 تا گوسفند خریدیم، درست شد؟ به نحو موشا مال ما دوتاست. اگر گوسفندهای ملک هر کدام به اندازه سهمش وقتی بهش میرسه، مثلا این 100 تا رو وقتی تقسیم میکنیم، 50 تاش میشه مال این، 50 تا مال این، سهم هر کدوم که به حد نصاب برسه، اینجا زکات داره. اگر به نحو مختلط هم باشه همینه. مختلط یعنی چی؟ یعنی من یه گله دارم مثلا فرض کن 60 تا توش گوسفنده، شما هم یه گله داریم مثلا 50 تا توش گوسفنده، گوسفندان رو میشناسیم، علامت میگذاریم، میگیم آقا من یه چوپون نگیرم، شما هم یه چوپون، یه چوپون میگیریم، همه رو میذاریم توی یه گله ها، چراگاهشون یکیه، استراحتگاهشون یکیه، محل آب خوردنشون یکیه، همه چیشون یکیه، اما گوسفندای من جداست، گوسفندای شما هم جداست، اما همه توی یک گله. اونم همین جوره، ما همه رو مجموعش رو با هم نمیسنجیم، سهم من و سهم شما جدای از هم، هر کدوم به نصاب برسه اون زکات داره و الا نداره. این یک نکته. اما اگر یه مالک هست گوسفنداش پراکندن، مثلا من عرض کنم خدمت شما 40 تا گوسفند دارم تو 40 تا شهر مختلف، فرض دیگه، اشکال که نداره که اگر 40 تا گوسفند دارم تو 40 تا شهر مختلف، باید زکاتشو بدم. یعنی این که از هم دورن این گوسفندها، این دلیل بر عدم پرداخت زکات نیست. اگر به نصاب میرسه مجموعشون، زکاتش واجبه. نگاه کنید، ولا یجمع بین مفترق فی الملک، جمع نمیشود بین مفترق در ملک. یعنی اگر حیوانات مفترقه در ملکن، مفترقه در ملک یعنی چی؟ یعنی مالک های متعدد دارن، اینا جمع نمیشه یه جا همشو با هم بسنجیم، نه. و انکان مشترکن او مختلطن، هرچند مشترک باشه، یعنی به نحو مشها اینا مالکشون دو نفر باشه، یا نه مختلط باشه، مختلط باشه یعنی به نحو مشا نیست، گوسفندامو من میشناسم، شما هم گوسفندای خودتو میشناسی، اما همه توی گلن، که این مشترک یا مختلط عرض کنم ممکنه به این نحو باشه: متحد المسرح یعنی چراگاهشون یکی باشه، یعنی همه رو یه چوپون میبره چراگاه و از یه چراگاه استفاده میکنن، و متحد المراح، مراح یعنی استراحتگاهشون هم یکیه، یعنی یه طویله دارن، و المشرع یعنی آبشخورشون یکیه، محل آب خوردنشون یکیه، و الفحل، فحلشون هم یکیه، یعنی اون مثلا اون زراب الفحلی، فحل الزرابی که گفتیم یه فحل الزراب عرض کنم همه رو حامله میکنه، اما اونم باز فرق نمیکنه. و الحالب دوشنده شیر، کسی که شیرشون رو میدوشه یکیه، و المحلب ظرف شیرشون یکیه. خلاصه همه چیشون یکیه، یه مدیریت دارن، یه امکانات دارن، اما بالاخره مالک ها متفاوتن. خب اینجا لا یجمع بین مفترق فی المل بل یعتبر النصاب فی کل ملک الاحدته، بلکه نصاب معتبر است در هر ملکی جداگانه. اگر اون سهم من به حد نصاب میرسه زکات داره، و الا نمیرسه. ولا یفرق بین مجتمع فیه ای فی الملک الواحد، و عرض کنم جدا نمی شود بین مجتمع در ملک، یعنی اگر عرض کنم خدمت شما 40 تا گوسفند مال یکیه، اینا رو ما جداش نمی کنیم وقتی ملکش واحده. و انتباعده، و انتباعده یعنی ولو این مثلا 40 تا گوسفند از هم دورن، هر کدوم تو یک شهری هستن، به انکان لهو به کل بلدن شاتون، به این که بوده باشد برای این آقای مالک در هر بلدی یک گوسفندی، این عرض کنم داره کلکسیون مثلا گوسفند جمع میکنه، تو هر بلدی یه گوسفند داره، این دلیل نمیشه که زکات نده، نه ولو تباعد دارن، اما وقتی 40 تا داشت دیگه زکات بهش تعلق میگیرد. این تا اینجا به حمدالله ما زکات انعام رو تمام کردیم تا برسیم به زکات نقدین. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.